ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پی نبردهای شدید در صنعا میان حوثی‌ها و ارتش یمن، آتش بس در پایتخت این کشور برقرار شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدن یکی از فرماندهانش در سوریه را در حمله هوایی اسرائیل تایید کرد. وزیر نفت ایران میگوید مشکلی با نفت 25 دلاری ندارد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. به دنبال نبردهای شدید روز دوشنبه میان حوثی‌های یمن و ارتش این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا، عصر امروز خبرگزاری رسمی یمن از برقراری آتش بس میان طرفین خبر داده است. بشنویم گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند روز دوشنبه پس از ساعت‌ها درگیری میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای دولتی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و مناطق دیگر صنعا، اکنون در پایتخت یمن آتش بس برقرار شده است. گزارش حاکی است این آتش بس در جریان دیدار یک نماینده شبه نظامیان حوثی با وزیران دفاع و کشور حاصل شده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داد شبه نظامیان حوثی در یمن روز دوشنبه گفتند کنترل یک پایگاه ارتش بر تپه‌ای مشرف به کاخ ریاست جمهوری در صنعا را به دست گرفتند. بنابراین گزارش آنها به سربازان اجازه دادند با سلاح‌هایشان پایگاه ارتش را ترک کنند، گرچه به گفته شاهدان درگیری در آن بلندی همچنان ادامه داشت. این گزارش افزوده گارد ریاست جمهوری در اطراف مجتمع و تپه در جنوب صنعا استقرار یافته است. با این وجود عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهور در کاخ اقامت ندارد و به جای آن از اقامتگاه دیگری در غرب پایتخت استفاده می کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است درگیری‌های سنگین روز دوشنبه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در صنعا پایتخت یمن روی داده، در حالی که شورشیان شیعه با سربازان به نبرد پرداخته و در حرکتی که یک مقام گامی به سوی یک کودتا خوانده، رسانه دولتی را تحت تسلط خود درآوردند. به گفته وزیر اطلاعات یمن نادیا السقاف، جنگجویان حوثی کنترل تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی یمن را به دست گرفتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نبرد در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری را بزرگترین چالش تا کنون برای دولت عبدالربوح منصور هادی از سوی حوثی‌ها توصیف کرده است. شبه نظامیان حوثی در ماه سپتامبر حدود 4 ماه پیش با پیشروی در بخش‌هایی از یمن، صنعا پایتخت آن کشور را تصرف کردند. طی درگیری‌های روز دوشنبه کاروان‌های خالد بها نخست وزیر یمن و یک مشاور ارشد رئیس جمهوری که وابسته به حوثی‌ها گزارش شده است مورد حمله قرار گرفتند. میزان دقیق تلفات درگیری‌ها هنوز روشن نیست، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داده دست کم 5 تن در این درگیری‌ها کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند، گرچه این ارقام امکان می‌رود افزایش یابد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی الله دادی را در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است این فرمانده در مقام مستشاری برای کمک به دولت سوریه و مقابله با گروه‌های تکفیری سلفی به سوریه اعزام شده بود. بر اساس این بیانیه او هنگام بازدید از منطقه قنیتره هدف حمله هلیکوپتر نظامی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند، اما این رقم از سوی منابع دیگر تایید نشده است. پیشتر اعلام شده بود که روز یکشنبه در شلیک راکت توسط یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه قنیتره واقع در سمت سوری ارتفاعات جولان، یک فرمانده سپاه پاسداران و حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مقنیه فرزند عماد مقنیه از فرماندهان سابق حزب الله کشته شدند. و دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری میان کردها و ارتش سوریه در شهر عمدتاً کردنشین حسکه در شمال شرقی سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته. درگیری میان یگانهای مدافع خلق کرد و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در حالی رخ می‌دهد که بر اساس توافقی نانوشته از حدود 2 سال پیش طرفین به آتش بسی تقریباً پایدار رسیده بودند. اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارشی رو از همکارم رضا ولیزاده.
درگیری غیرمنتظره در منطقه بیطرف. کردها و دولت بشار اسد در آتش‌بس نانوشته 2 سال پیش توافق کرده بودند شهر حسکه منطقه بیطرف باشد و هیچ کدام در آنجا نیروی مسلح نداشته باشند. این شهر میان طرفین به 2 قسمت تقسیم شده بود تا اینکه طبق گزارش پایگاه خبری یگانهای مدافع خلق کرد روز شنبه 27 دی هواپیماهای سوریه بخشی از منطقه کردنشین نزدیک به حسکه را بمباران می‌کنند. به دنبال این اتفاق نیروهای ارتش سوریه برخی از ساختمان‌های منطقه بیطرف را تصرف می‌کنند و مشغول ساخت 1 پست ایست بازرسی در مقابل پست ایست بازرسی نیروهای کرد می‌شوند. به گفته رامی عبدالله مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در مقابل نیروهای کرد 10 تن از سربازان ارتش سوریه را بازداشت می‌کنند و درگیری از همین جا آغاز می‌شود. تاکنون آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و زخمی‌های این درگیری در دست نیست. گفته می‌شود در مجموع 6 تن از نیروهای طرفین کشته و 20 تن هم زخمی شدند. اما چرا این آتش‌بس و توافق نانوشته بر سر مداخله نکردن نیروهای بشار اسد در مناطق کردنشین بالاخره شکسته شد؟ همین سیدی تحلیلگر سیاسی کرد در بریتانیا می‌گوید:
به نظر من این توافق نانوشته بیشتر شبیه یک آتش‌بس اعلام نشده بود، به این دلیل که از سو سوریه با نیروهای ارتش آزاد درگیر بود و کردها هم با داعش. حالا که این دو تا خطر برای این دو رفع شده، شاید ارتش سوریه یا کردها احساس کنند که میتونند بستر مناطقی که با هم اختلاف دارند مجددا به نبرد قدرت بپردازند و این توافق رو نادیده بگیرند که به نظر من فقط یک آتش‌بس کاملا موقت بود.
منابع کرد میگویند از روز شنبه تا کنون درگیری میان یگانهای مدافع خلق کرد و نیروهای وفادار به بشار اسد همچنان ادامه دارد، نبردی که همین سیدی معتقد است چندان به درازا نخواهد کشید،
چون هر دو درگیری های دیگری هم دارند و همچنین با توجه به این که نه کردها به اون ثبات و اعتبار کامل بین المللی رسیدند و نه دولت سوریه هم تونسته که چهره مثبت‌تری از خودش نسبت به سالهای قبل نشون بده، این جنگ مشروعیتی برای اونها نخواهد داشت و نمیتونند از لحاظ اقتصادی و نظامی هم توجیهی برای ادامه این جنگ داشته باشند. به نظر من با تفاوت نسبی نیروهای کرد این جنگ در روزهای آینده پایان پیدا میکنه.
فعالان کرد عکسایی را منتشر کردند که نشان می‌دهد از ساختمان‌هایی که ارتش سوریه تصرف کرده بود دود بلند می‌شود و مدافعان کرد پرچم خود را بر فراز آنها نصب کردند. آنها می‌گویند کردها این ساختمان‌ها را پس گرفتند. از 4 سال پیش که بحران سوریه آغاز شده است، کردها ابتدا در 2 جبهه هم با نیروهای وفادار به بشار اسد می‌جنگیدند و هم با گروه‌های نظیر خلافت اسلامی یا همان داعش و جبهه النصره. اما این جنگ از 2 سال پیش تنها با گروه خلافت اسلامی و گاهی با جبهه النصره ادامه یافته است. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه قلب این نبرد بوده و چنان که روزنامه بوگون ترکیه گزارش می‌دهد، دومین گروه از پیشمرگه‌های کرد اقلیم کردستان عراق روز جمعه برای پیوستن به مدافعان کرد در کوبانی وارد ترکیه شدند و به زودی به کوبانی خواهند رسید. پیش از این نیز 150 نیروی پیشمرگه اقلیم کردستان عراق همراه با سلاح‌های نیمه سنگین از ترکیه به کوبانی رفته بودند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ساعت 8:09 شب است در ایران و ادامه میدیم با خبرها. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه با اعلام اینکه اگر قیمت نفت تا 25 دلار هم برسد مشکلی وجود نخواهد داشت افزوده هیچ سناریویی برای افزایش قیمت بنزین از سوی دولت ارائه نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه همچنین خبر داد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دولت ایران درباره تعیین 72 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال 94 را تصویب کرده است. آقای زنگنه تصریح کرد ما به دنبال همکاری‌های مشترک با اعضای اوپک هستیم تا قیمت نفت بهبود یابد. او در این حال گفت که برای اوپک خط قرمزی درباره قیمت نفت وجود ندارد. قیمت نفت اکنون به پایین‌ترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده است و بنا به آمارهای اوپک قیمت سبد نفتی این سازمان اکنون در مرز 45 دلار است. و روز دوشنبه مردم تهران شاهد حضور برخی از مقامات عالی رتبه سیاسی ایران از جمله رئیس جمهوری در مترو بودند. حضور این افراد در متروی تهران به مناسبت روز هوای پاک بود. بابک غفوری آذر در این باره گزارشی دارد.
29 دی ماه روز هوای پاک در ایران. همین بهانه‌ای بود تا روز دوشنبه جمعی از مقامات ارشد دولت ایران به مناسبت این روز در متروی تهران حاضر شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عالی رتبه ترین مقام دولت بود که در متروی تهران حاضر شد و گفت در طول آغاز به کار دولتش اقداماتی برای حل مشکلات زیست محیطی انجام شده، اما این مشکلات زیاد هستند و برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به کمک مردم است.
امیدواریم مردم همه کمک کنند برای اینکه ما بتونیم به یک هوای سالم برسیم.
رئیس جمهوری ایران که پیش از شرکت در جلسه شورای عالی محیط زیست در مترو حاضر شده بود، از ضرورت توجه به زمین، آب و هوای پاک هم صحبت و ابراز امیدواری کرده که این روز به گفته او سرآغاز توجهی از سوی مردم و مسئولان برای مبارزه با آلودگی هوا باشد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از دیگر مسئولانی بودند که روز دوشنبه از متروی تهران استفاده کردند. همزمان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته بعد از 5 سال تهران در روز هوای پاک کیفیت هوای بهتری داشته و به شرایط سالم نزدیکتر شده است. به گفته محمد هادی حیدرزاده تهران از ابتدای سال تا کنون 13 روز هوای پاک، 199 روز سالم و 92 روز هوای ناسالم داشته که به نسبت آمار سال گذشته بهبود قابل توجهی را نشان می دهد. این مقام مسئول محیط زیست تهران گفته تهران سال گذشته تنها 4 روز هوای پاک و 173 روز هوای سالم داشته و در مقابل 128 روز را در هوای ناسالم سپری کرده است. مسئولان دولتی ایران دلیل اصلی بهبود نسبی در هوای تهران را عدم استفاده از بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های پتروشیمی می‌دانند. با این همه منتقدان اصولگرای دولت به ویژه برخی نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند بنزین‌های وارداتی نیز به اندازه بنزین‌های پتروشیمی آلوده هستند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
29 دی ماه روز هوای پاک در ایران.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در اعتراض به چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو، بعد از ظهر دوشنبه تجمعی با شعار مرگ بر فرانسه در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تجمع از سوی سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد و تظاهرکنندگان پلاکارت‌هایی با محتوای پیامبر من محمد است به زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسوی و آلمانی در دست داشتن. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این تجمع، احمد توکلی نماینده مجلس نشریه چارلی ابدو را روزنامه بدکاره خواند و گفت حمله به این نشریه ساختگی به نظر می رسد و توسط عوامل جاسوسی موساد و CIA انجام شده است. و اما تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 بر تیم ملی فوتبال امارات به عنوان صدر نشین راهی دور حذفی جام ملت‌های آسیا شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات ساعت 8 شب دوشنبه به وقت محلی در شهر بریزبن در استرالیا آغاز شد و با برتری 1-0 ایران به پایان رسید. تک گل ایران را رضا قوچان نژاد در دقیقه 90 روی پاس آندرانیک تیموریان به ثمر رساند.